ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از تلاش برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داد. استرالیا سفیر ایران را به دلیل حمله های یهودی ستیزانه در این کشور اخراج کرد. و اینکه حزب الله لبنان بار دیگر گفت که مصوبه دولت لبنان برای خلع سلاح را اجرا نمی کند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که تهران از تبعات نامطلوب فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت آگاه است و برای جلوگیری از این رویداد تلاش می‌کند.
گفتگوهایی که امروز در ژنو در حال انجام هست، همینطور گفتگوهایی که با دو کشور دیگر عضو شورای امنیت سازمان ملل یعنی چین و روسیه داریم در همین راستاست. یعنی دستگاه دیپلماسی با علم به این که چنین اتفاقی نامطلوب خواهد بود و با این باور که سه کشور اروپایی حق هم از حیث قانونی و هم از لحاظ اخلاقی ندارند برای سوء استفاده از سازوکار موسوم به پسگشت یا اسنپ بک، از مدت ها قبل این موضوع رو در دستور کار داشته و امیدواریم که نتایج این تلاش ها هم مثبت باشه.
این سخنان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش از آن مطرح می شود که قرار است امروز و تا دقایق دیگر نمایندگان جمهوری اسلامی، آلمان، بریتانیا و فرانسه در ژنو درباره اختلاف ها بر سر برنامه هسته‌ای بحث برانگیز ایران گفتگو کنند. رسانه‌های ایران گزارش کردند که مجید تخت‌روانچی مسئول هیئت ایرانی در گفتگوهای ژنو است. از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه هم معاونان وزارت امور خارجه در این نشست حضور خواهند داشت. در همین حال و همزمان با این نشست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اسماعیل بقایی گفته که کشورش در حال بررسی پیشنویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه 2231 هم هست. بر اساس گزارش ها روسیه پیشنویس قطعنامه ای را ارائه کرده که بر اساس آن مسکو خواستار تمدید 6 ماهه قطعنامه 2231 شده است. این پیشنویس که رادیو فردا هم آن را در اختیار دارد قطعی نیست و هنوز هم نشستی برای بررسی آن اعلام نشده. این پیشنویس به دنبال گفتگوی تلفنی روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتای ایرانی خود مسعود پزشکیان منتشر شد. به نظر میرسد این اقدام روسیه تلاشی است برای جلوگیری از رویارویی قریب الوقوع بین جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های غربی بر سر فعالسازی مکانیسم ماشه یا همان اسنپ بک و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل. سه قدرت اروپایی میگویند که اگر تهران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ایش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آماده‌اند مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را فعال کنند. اما استرالیا سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد و ایران را به دست داشتن در آتش سوزی یهودی ستیزانه در ملبورن و سیدنی متهم کرد. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که استرالیا سفیر کشور خارجی را اخراج می‌کند. نخست وزیر استرالیا گفته که سرویس‌های اطلاعاتی این کشور به نتیجه گیری عمیقاً نگران کننده‌ای رسیدند که جمهوری اسلامی دست کم دو حمله یهودی ستیزانه را هدایت کرده است.
Iran has sought to disguise its involvement, but ASIO assesses it was behind the attacks on the Lewis Continental Kitchen.
او در یک نشست خبری گفت که تهران در آتش سوزی در یک کافه کوشر در حومه بندی سیدنی در اکتبر 2024 دست داشته. او همچنین با استناد به یافته‌های اطلاعاتی گفت که تهران همچنین در دسامبر 2024 میلادی آتش سوزی در کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن را هم هدایت کرده است. در این دو حمله تلفاتی گزارش نشده است. نخست وزیر استرالیا همچنین اعلام کرد دولت او قصد دارد نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی ثبت کند. استرالیا حالا احمد صادقی سفیر ایران را عنصر نامطلوب اعلام کرده و به او و سه مقام ایرانی دیگر دستور داده تا در یک هفته این کشور را ترک کنند. استرالیا همچنین سفیرش از ایران را فراخوانده و فعالیت سفارت خود در تهران را نیز به حال تعلیق درآورده است. تهران هنوز به این اقدام استرالیا و این ادعاها واکنشی نشان نداده است. اما نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان بار دیگر تاکید کرد که این گروه زیر بار مصوبه ماه گذشته دولت لبنان برای خلع سلاح همه گروه‌های شبه نظامی از جمله حزب الله نخواهد رفت. آقای قاسم شامگاه دوشنبه 2 شهریور در یک سخنرانی تلویزیونی مصوبه دولت لبنان را گناه بزرگ خواند که از سوی آمریکا و اسرائیل دیکته شده. پیش از سخنان نعیم قاسم، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور یعنی اسرائیل آماده است در روند خلع سلاح حزب با دولت لبنان همکاری کند. دولت لبنان دو هفته پیش طرح خلع سلاح را با هدف انحصار سلاح در دست ارتش و پلیس قانونی این کشور تصویب کرد و نیروهای ارتش لبنان در روزهای گذشته برای تحویل سلاح از شبه نظامیان فلسطینی وارد برخی اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان شدند. موضوع خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی در لبنان از سوی واشنگتن به عنوان بخشی از یک نقشه راه برای تثبیت آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله پیگیری می‌شود. اما شماری از خسارت دیدگان جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی دوشنبه در اعتراض به دستور تخلیه هتل‌های محل اقامتشان در تهران و در برابر نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. تجمعی که در نهایت راه به جایی نبرد و تجمع کنندگان متفرق شدند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
حدود 400 خانوار از جمله خسارت دیدگان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هستند و از 60 روز پیش به نوشته روزنامه شرق پس از تخریب خانه هایشان در هتل ها اسکان داده شده بودند. این شهروندان در حالی دست به تجمع زدند که از سوی شهرداری به آنها اعلام شده بود باید هتل ها را تخلیه کنند و در غیر این صورت هزینه اقامت بر عهده خودشان است. بر اساس گفته های معترضان شهرداری وعده پرداخت 1.5 میلیارد تومان ودیعه مسکن و تا سقف 30 میلیون تومان اجاره بها را داده بود، اما بسیاری از خانواده ها هنوز این مبالغ را دریافت نکردند. همچنین وعده پرداخت 250 میلیون تومان بن خرید لوازم خانگی نیز برای بیشتر آسیب دیدگان عملی نشده است. به گفته این شهروندان، شهرداری مدعی است که تمامی هزینه ها از جمله اسکان در هتل ها را به تنهایی پرداخت کرده و دولت هیچ کمکی در این زمینه نکرده است. به همین دلیل روز دوشنبه آنها در اعتراض به این دستور تخلیه و وضعیت بلا تکلیفشان در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. این تجمع مسالمت‌آمیز به نوشته روزنامه شرق با ورود ماموران به سرعت پراکنده شد و سپس نمایندگان آنها به ساختمان ریاست جمهوری هدایت شدند، اما به گفته معترضان پاسخی عملی برای حل مشکلاتشان دریافت نکردند.
گزارشی بود درباره اعتراض گروهی از خسارت دیدگان جریان جنگ 12 روزه در برابر نهاد ریاست جمهوری که روز گذشته انجام شده و تجمع کننده ها در نهایت بدون دستیابی به نتیجه‌ای متفرق شدند. اما امروز دادستان تهران از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه زینب موسوی کمدین ایرانی خبر داد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از قوه قضاییه گزارش کرده که دادستانی تهران زینب موسوی را به صحبت‌های خلاف عفت عمومی و توهین به ابوالقاسم فردوسی شاعر حماسه سرای ایران متهم کرده است. در روزهای اخیر ویدئویی طنز از زینب موسوی درباره ابوالقاسم فردوسی واکنش‌های انتقادی بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در ایران روز دوشنبه از فرصت سوزی 10 ساله جمهوری اسلامی برای عادی سازی روابط با گروه ویژه اقدام مالی FATF به دلیل لجبازی‌های سیاسی و جنایی و ورود افراد غیر متخصص به این موضوع به شدت انتقاد کرد. هادی خانی با تاکید بر خسارت‌های سنگین ناشی از حضور جمهوری اسلامی در فهرست سیاه FATF اعلام کرد که این وضعیت منجر به بی‌اعتمادی عمیق کشورها به نظام پولی و مالی ایران شده و ریسک پذیری فعالان اقتصادی بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران را به شدت کاهش داده است. به گفته این مقام دولتی امروز صرفا نام ایران و تابعیت ایرانی در کنار کره شمالی به عنوان کشورهای پرخطر و بدنام پولشویی و تامین مالی تروریسم در تمام سامانه‌های پولی و مالی دنیا نقش بسته است. گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF یک سازمان بین دولتی است که توصیه نامه‌هایی را در قالب استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌کند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. با این بخش خبری رادیو فردا همچنان با ما بمانید. باز خواهیم گشت.